ساعت 7 شب به رادیو فردا گوش میکنید. جمعه 25 آذر 1390 برابر با 16 دسامبر 2011. سلام. امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مجله شامگاهی. اول تازه ترین خبرها از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آقای کاتوزیان. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. کره جنوبی تحریم‌های ایران را گسترش داد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شده است که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شود. ماموران گمرک فرودگاه مسکو امروز جمعه در چمدان‌های یک مسافر عازم ایران یک فلز رادیواکتیو کشف و آن را ضبط کردند. گمرک فرودگاه بین‌المللی مسکو اعلام کرد از داخل بارهای این شخص 18 قطعه فلز رادیواکتیو کشف شد که در بسته‌های جداگانه فولادی بسته‌بندی شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه فلز مذکور سدیم 22 است که کاربردهای پزشکی دارد. بر اساس شاخص دموکراسی ها در کشورها که توسط واحد اطلاعات اکونومیست تهیه می شود، ایران در میان 165 کشور جهان در رده 159 جای گرفته است. بر اساس این جدول، 6 کشوری که وضعیت دموکراسی در آنها از ایران هم بدتر است به ترتیب عبارتند از جمهوری آفریقای مرکزی، عربستان سعودی، گینه استوایی، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، چاد و در ردیف آخر کره شمالی. این جدول بر اساس معیارهایی چون روند انتخابات، آزادی‌های مدنی، نحوه کار دولت و امکان مشارکت عمومی در امور کشور تهیه می‌شود. 7 کشور اول این جدول از نظر دموکراسی عبارتند از نروژ، ایسلند، دانمارک، سوئد، استرالیا و کانادا. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را تصویب کرد. این لایحه شامل موادی است که افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد. بر اساس این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران بگذارند از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. سرباز آمریکایی که متهم است منشأ درز کردن صدها هزار سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا به سایت ویکی‌لیکس بوده، امروز جمعه در مریلند در برابر یک دادگاه مقدماتی نظامی قرار می‌گیرد. این دادگاه باید نظر دهد که برادلی منینگ، سرباز 23 ساله آمریکایی، باید در دادگاه نظامی محاکمه شود یا در دادگاه عادی. مجازات وی می‌تواند تا حبس ابد برسد. معاون وزارت خارجه ایران میگوید 2 کویتی بازداشت شده در آبادان هفته آینده آزاد خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران که به کویت رفته است، در دیدار با وزیر خارجه کویت گفت این 2 کویتی اقداماتی خلاف قانون انجام دادند، اما با نگاه مثبت ایران هفته آینده آزاد میشوند. در آبان ماه گذشته ایران اعلام کرده بود که 2 شهروند کویتی را با به گفته مقامات ایرانی تجهیزات کامل جاسوسی در آبادان دستگیر کرده است. 4 تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف به دلیل حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شکایتی علیه مقامات عراقی و ایرانی تسلیم دادگاهی در واشنگتن پایتخت آمریکا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله به اردوگاه اشرف در بهار گذشته 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه کشته شدند.
با سپاس. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و اما در این مجله شامگاهی. دور تازه تحریم ها علیه ایران. سنای آمریکا و تحریم بانک مرکزی ایران و به دنبال آن افزایش تحریم های کره جنوبی. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید ضرب العجل دهدهی برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق بر سر جای خود باقی است. نگذارید آمریکا از حریم هوایی افغانستان برای فرستادن پهپاد به آسمان ایران استفاده کند. این را تهران به کابل میگوید. افزایش شمار قربانیان انفجار در کوره ذوب کارخانه قدیر به 16 نفر. و در روز ملی پژوهش با پیک فرهنگ از جمله درباره انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و فصلنامه ایران نامه. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد که تصمیم دولت این کشور برای بستن پایگاه اشرف محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در پایان سال جاری میلادی غیر قابل تجدید نظر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای المالکی درخواست سازمان ملل متحد برای به تأخیر انداختن بستن پایگاه اشرف را رد کرد. سازمان ملل گفته است که هدفش از این درخواست جلوگیری از خونریزی است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به نظر من به لحاظ داد و ستد بیشتر از اهمیت
با پوزش. گزارش بهروز کارونی را الان می‌شنویم.
اردوگاه اشرف واقع در شمال بغداد با 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق این روزها با این پرسش مواجه است که چه سرنوشتی در انتظار ساکنان آن خواهد بود. آخرین پاسخ به این پرسش را نوری المالکی نخست وزیر عراق در روز پنجشنبه داده است. نخست وزیر عراق با اعلام بسته شدن پایگاه اشرف در پایان سال جاری به خبرگزاری فرانسه گفت که ساکنان پایگاه اشرف طرح سازمان ملل متحد را رد کردند و اجازه ورود نماینده آن سازمان را به این پایگاه ندادند. نوری المالکی افزود این به آن معناست که آنها یک دسته جنایتکارند و ما هم نمیتوانیم به چنین دسته اجازه اقامت در عراق را بدهیم. پایگاه اشرف در جریان جنگ 8 ساله عراق و ایران و با اجازه صدام حسین ایجاد شد. هنگامی که صدام حسین در سال 2003 میلادی و در جریان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سرنگون شد، پایگاه اشرف تحت حفاظت ارتش آمریکا قرار گرفت. نیروهای آمریکایی حدود 3 سال پیش مسئولیت امنیتی این پایگاه را به مقامهای دولت عراق واگذار کردند. دولت عراق میگوید وجود پایگاه اشرف تهدیدی علیه روابطش با ایران است و بر بسته شدن آن تا 2 هفته دیگر تاکید می‌ورزد. اما ساکنان پایگاه اشرف میگویند تا زمانی که تحت حمایت سازمان ملل متحد قرار نگیرند با بسته شدن این پایگاه مخالفت خواهند کرد. در این بین سازمان ملل متحد هفته گذشته خواستار آن شد که زمان بسته شدن پایگاه اشرف به تعویق بیفتد تا بتوان راه حلی برای 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق در این پایگاه پیدا کرد. مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل متحد به عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که مواضع ساکنان پایگاه اشرف و دولت عراق فاصله زیادی با هم دارد. او همچنین از اعضای جامعه بین‌الملل خواست تا محل جدیدی را برای ساکنان پایگاه اشرف پیدا کنند. در همین حال شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق با رد سخنان نخست وزیر عراق گفت که نمایندگان سازمان ملل متحد هفته گذشته 2 بار از پایگاه اشرف دیدار کردند. محمد محدثین از اعضای این شورا در پاریس در بیانیه نخست وزیر عراق را دروغگو خواند و او را متهم کرد که زمینه را برای کشتار ساکنان پایگاه اشرف آماده می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساکنان پایگاه اشرف می گویند که ماموران امنیتی عراق در بهار سال جاری با حمله به این محل حداقل 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را کشتند و تعدادی را زخمی کردند. در همین ارتباط خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 4 ایرانی تبعیدی در نامه‌ای به دادگاهی در آمریکا از مقام‌های عالی رتبه ایران و مقام‌های عراق در ارتباط با این حمله شکایت کردند. این افراد که می‌گویند در پایگاه اشرف بودند اعلام کردند که در حمله ماموران عراقی به آن پایگاه به شدت زخمی شدند. در این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 100 نفر روز جمعه در بغداد تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند پایگاه اشرف را تا 2 هفته دیگر تعطیل و اعضای سازمان مجاهدین خلق در آنجا را اخراج کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و اکنون نظرهای شما در همین باره.
کشورهایی که از اردوگاه اشرف پشتیبانی می‌کنند باید اونا جا بدن، نه عراقی‌ها. خب ببرن اروپا، ببرن آمریکا.
ما به اندازه کافی در ایران فرزندانمون نسل‌کشی میشه. آنهایی که در اشرف هستند فرزندان ما هستند، ایرانی هستند. ما باید از سازمان ملل بخواهیم که آنها را در زیر پرچم حقوق بشر بیاورد.
خواستم با آقای اوباما، آقای نوری المالکی و آقای خامنه‌ای برای تعطیلی اردوگاه اشرف پیوندشون رو تبریک بگم. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
چرا اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت شدیم؟ حتما باید جوانان با غیرت کمپ اشرف قتل عام بشن به دست دشمنان ایران و ملت ایران. بس افسوس بخوریم، اینها ناموس ملت ایران هستن.
در رابطه با سازمان مجاهدین فقط یه حرف می‌خواستم بزنم، اونم که اعراب هنوز دارن ایرانی‌ها رو می‌کشن.
چرا اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت شدیم؟ حتما باید جوانان با غیرت کمپ اشرف قتل عام بشن به دست دشمنان ایران و ملت ایران. بس افسوس بخوریم، اینها ناموس ملت ایران هستن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
شما هم به ما بگویید در این باره چه فکر میکنید. با همین شماره تلفن 20420221124113. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد ایران از افغانستان خواسته اجازه ندهد آمریکا از خاک و حریم هوایی این کشور برای عملیات بیشتر تجسسی و اطلاعاتی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کند و آن را اقدامی غیر دوستانه خواند. در این ارتباط همکارم الهه روانشاد دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا را جویا شده است.
اینکه این اقدام رو ایران غیر دوستانه تلقی کرده و بین بهانه به دولت کابل اعتراف کرده با مجموعه سیاست‌های دفاعی ایران در ارتباط با بقیه همسایه‌ها همخونی نداره و به دولت افغانستان اعتراض می‌کنه، رسما و سفیر افغانستان رو در تهران برای ابلاغ این اعتراض احضار می‌کنه. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که این اعتراض‌ها رو به کابل اعلام می‌کنه و خواستار بسته شدن پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در فرودگاه کابل میشه، اعتراض دولت ترکیه نسبت به اظهارات یک فرمانده سپاه پاسداران آقای حاجی‌زاده که فرماندهی هوافضای جمهوری اسلامی رو داره قبول میکنه و اظهارات قبلی ایشون رو رد میکنه، اون رو بی‌معنی میخونه و غیر مسئولانه تلقی میکنه و میگه به او هشدار دادیم. آقای حاجی‌زاده در 26 ماه گذشته مسیحی گفته بود که ایران پایگاه‌های استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه رو به عنوان هدف‌های اولیه خودش برای هجوم نظامی تلقی خواهد کرد. این نحوه برخورد نشون میده که ایران از موضع قدرت در مناسبات خارجیش نمیتونه داخل بشه. داشتن سیاست انفعالی در مقابل ترکیه به نوعی پوزش خواهی رسمی وزیر خارجه اونطور که خبرگزاری رسمی ترکیه انتشار داده و ابراز تأسف نسبت به اظهارات یک فرمانده نظامی سپاه پاسداران نشون میده که ایران در برخورد با قضیه افغانستان تنها انتظار برداشت تبلیغاتی داره و در مقابل ترکیه چون استفاده تبلیغاتی از این موضوع امکان پذیر نیست و ادامه تهدیدها میتونه به خرابتر شدن مناسبات خارجی ایران با یک همسایه قدرتمند روبرو بشه، به پوزش خواهی اکتفا میکنه و گفته های گذشته رو پس میگیره، حال اون که در مقابل دولت ضعیف افغانستان به نوعی از در تهدید و یا اعتراض وارد میشه.
آقای تقی‌زاده، وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا چند روز پیش گفت که عملیات تجسسی این نوع هواپیماهای بدون سرنشین در آینده هم ادامه خواهد یافت. همزمان حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان پس از دیدارش با همین آقای پانتا در کابل گفت که افغانستان روابط بسیار دوستانه‌ای با ایران داشته و خواهد داشت و کشورش تمایلی نداره که پاش به مناقشات ایران و آمریکا کشیده بشه. گفته های آقای صالحی و اینها رو اگر که در کنار هم بگذاریم، آیا این معادله اصولا عملی خواهد بود؟
مطابق توافقی که ناتو با دولت افغانستان صورت داده، نیروهای آمریکا و کشورهای همپیمان اون از افغانستان در سال 2014 از این کشور خارج میشن. مسائل امنیتی افغانستان برای دولت کنونی مهمه و اگر حتی این اهمیت در حد اعتراض به نیروهای آمریکایی بود، این قدرت در اختیار دولت افغانستان وجود نداشت که آرایش‌های دفاعی ناتو و آمریکا رو به دولت آمریکا تحمیل بکنه. بنابراین خواسته های آمریکا در این زمینه و به خصوص وضعیت موجود در رابطه با ایران ادامه پیدا خواهد کرد و این پایگاه همونطور که آقای کرزای هم گفت و به صورت غیر مستقیم شونه های خودش از بار این مسئولیت خالی کرد، در کابل پایتخت افغانستان و در کنار فرودگاه به فعالیت خودش ادامه میده. به نظر من ایران از این مسئله آگاه است، به قابلیت های محدود دولت آقای کرزای هم اشراف داره و این خواسته ها طرحش فقط خواسته های تبلیغاتی است و به نوعی گلایه دار بودن از دولت افغانستان و نه انتظار داشتن به تعطیل این پایگاه ها.
آقای تقی‌زاده، با این حساب این مسئله چه تأثیری بر روابط ایران و افغانستان خواهد گذارد؟
به نظر من کمترین تأثیری در مناسبات ایران و افغانستان نخواهد داشت. ایران به داشتن روابط کاری موجود با افغانستان علاقمند است. دلیل این علاقمندی حضور هفته گذشته آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه در آلمان به بهانه شرکت در کنفرانسی بود که برای کمک به آینده افغانستان برگزار شد. اگر ایران تمایل به ادامه همکاری با دولت افغانستان نمی داشت، مثل پاکستان که از رفتن به اون کنفرانس خودداری کرد، در این گرد همایی شرکت نمی کرد و تعهداتی رو اونجا قبول نمی کرد. البته ضمن این که همیشه معترض بوده به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان. مناسبات فعلی دولت ایران و افغانستان در وضعیت کنونی ادامه پیدا میکنه و این مناسبات تیره ای نیست و ایران در جهت منافع ملی خودش و امنیت ملی خودش هم نمی بینه که ضمن داشتن روابط نامناسب با آمریکا با دولت فعلی افغانستان هم روابطش رو از این سطحی که هست به پایین‌تر تنزل بده به بهانه پرواز هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی.
درخواست تهران از کابل در ارتباط با استفاده آمریکا از حریم هوایی افغانستان. رضا تقی‌زاده به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌گفت.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ایران در 24 ساعت گذشته با دور تازه‌ای از تحریم روبرو شده است. ابتدا سنای آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد، سپس کره جنوبی نیز اعلام کرد تحریم ایران را افزایش می‌دهد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با آنچه فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران توصیف کرد، بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. فرین آسمی در مصاحبه‌ای با جمشید اسدی اقتصاددان ابتدا از او پرسیده که اهمیت تحریم شدن ایران از سوی کره جنوبی در چیست؟ جمشید اسدی:
به نظر من به لحاظ داد و ستد بیشتر از اهمیت داشته باشد، به لحاظ این که کره جنوبی رسما اعلام میکند که وارد تحریم های علیه جمهوری اسلامی شده است، هرچند که مواردی رو میگوید شامل این تحریم ها نمیشود، به نظر من بسیار پرمعناست و میتواند نشانه آن باشد که کره جنوبی و کشورهای آسیایی آگاهی دارند از این که تحریم های بزرگتری از سوی جامعه جهانی و دست کم اروپا و امریکا در انتظار جمهوری اسلامی است.
آقای اسدی، از نظر اقتصادی ایران چه ضررهایی خواهد دید از این تحریم ها در تحریم های کره جنوبی؟
عملا از مسئله تحریم هایی که تا کنون علیه جمهوری اسلامی صادر شده است و اصولا تنش افروزی هایی که به ویژه در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با جامعه جهانی برانگیخته شده است، کشور ما بسیار صدمه دیده است به لحاظ اقتصادی، به طوری که تولید نفت کمتر از گذشته شده است و در بسیاری از موارد رشد تولید در کشور همسایه عراق از نرخ رشد تولید در کشور ما به بسیار بیشتر بوده که حتی ما نرخ رشد نداشته تولید نفتمون، بلکه کاهش رشد داشته. حالا وقتی که این تحریم ها وارد مرحله جدیدتر بشود و متوجه نفت و گاز بشه، شرایط به مراتب مشکلتر از گذشته خواهد شد.
کره جنوبی گفته که خرید محصولات پتروشیمی شامل این تحریم ها نمیشه، ولی خب تحریم ها چه ضرری خواهد زد به ایران به طور ویژه این تحریم های کره جنوبی؟
کره جنوبی امروز گفته وارد پتروشیمی، وارد جرگه تحریم های این کشور نخواهد شد. معلوم نیست فردا چه بشود. وقتی که سنای آمریکا که تصدیق کرده است تحریم بانک مرکزی رو، بعید نیست مرحله بعدی نفت و گاز ایران و پتروشیمی ایران باشه، کمان که در اروپا می صحبت بوده. اما حتی اگر این اتفاق ها نیفتد و فقط بانک مرکزی ایران در سطح بین المللی و عمدتا در اروپا و آمریکا زیر فشار تحریم ها باشه، خب ایران نمیتونه به طریق دیگری محصولات پتروشیمی و نفت و گازشو بفروشه یا اگر فروخت درآمدشو به ارز وارد کشور بکنه، چون اینا باید از طریق بانک مرکزی صورت بگیره و اگر بانک مرکزی مورد تحریم باشه خب همچین اتفاقاتی صورت نخواهد گرفت. این است که من در مورد پتروشیمی فکر میکنم که متاسفانه امکان تحریم هست، ولی حتی اگرم تا زمانی که این تحریم نشده است زیر فشار بودن بانک مرکزی خرید و فروش نفت ما رو و برداشت درآمد فروش نفت رو بسیار برای کشور مشکل خواهد کرد زمانی که بانک مرکزی مورد تحریم باشه.
آیا سری اخیرا میبینیم که کشورهای مختلف ایران رو تحریم میکنن، آیا این تحریم ها باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی تجدید نظری بکنه در فعالیت های هسته ایش و روشش رو تغییر بده؟
متاسفانه هرگز. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اولا به تنش سلاح اتمی احتیاج داره و اینو تنها راه نجات و تداوم حیات خودش میدونه، دوم جمهوری اسلامی احتیاج به تنش افروزی با جهان دارد که بتواند پیرو اون بسیج بکنه بخشی از عناصرش رو خارج از کشور و بهانه‌ای برای سرکوب داشته باشد در داخل کشور. امروز در مورد وضع بد اقتصادی ایران گزارش های از سوی نهادهای رسمی کشور مثل مجلس، مثل بانک مرکزی چاپ شده است. این مورد انتقاد بسیاری از ستونهای خود نظامه. پس بد بودن وضع اقتصادی مسئله نیست که از چشم مقامات رسمی پوشیده مانده باشد یا بگوید این حرف اپوزیسیون میزنه، این حرف خود نهادهای رسمی کشوره. اگر قرار بود به علت وضعیت بد اقتصادی و گسترش فقر خط فقر و بدتر شدن وضع مردم نرمشی در سیاست‌های خودشون نشان بدهند، تا کنون نشان داده بودند.
جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس، ساعت 4:52 در پاریس، 7:22 در تهران.
چه کسانی از آگاهی ما میترسند؟ امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر اساس حکم دادگاهی در آمریکا، یک شرکت تهیه تجهیزات نظامی و سیستم‌های دفاعی و ترابری آمریکایی باید مبلغ 2,800,000 دلار به ایران بپردازد. این شرکت در سال 1356 با ایران قراردادی بسته بود و متعهد شده بود که برای ایران سیستم عملیات هوایی طراحی و راه اندازی می کند، خدماتی که علارغم پرداخت هزینه آن توسط ایران هرگز توسط این شرکت آمریکایی به ایران داده نشد. فرین آسمی گزارش می دهد.
شرکت تهیه تجهیزات نظامی و سیستم‌های دفاعی و ترابری کیوبیک از دادگاه استیناف آمریکا خواسته در این حکم تجدید نظر کند، اما دادگاه این درخواست را نپذیرفته است. قاضی ریموند فیشر به نمایندگی از سه قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در این باره میگوید: ما با توجیه شرکت کیوبیک قانع نشدیم. چارلز برد، وکیل شرکت سیستم‌های دفاعی کیوبیک، درباره حکم دادگاه اظهار نظری نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مینا الماس سی وکیل وزارت دفاع ایران هم نظری درباره این حکم نداده. پرونده مورد بررسی در این دادگاه مربوط به قراردادی می شود که در سال 1356 و پیش از انقلاب اسلامی ایران بین وزارت دفاع ایران و شرکت کیوبیک بسته شد. اجرای این قرارداد پس از انقلاب سال 1357 متوقف شد. شرکت کیوبیک در آن زمان متعهد شده بود یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران تولید و راه اندازی کند. با متوقف شدن قرارداد، تجهیزات مجوزات و قطعات این سیستم به ایران داده نشد و طرفین توافق کردند درباره این قرارداد بعداً تصمیم گیری کنند. بانک ایران هزینه خدمات شرکت کیوبیک را پرداخته بود، پس از مدتی شرکت کیوبیک قطعات و تجهیزات تهیه شده را به کانادا فروخت. در سال 1991، 20 سال پیش، ایران داوری درباره اختلاف خود با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع داد و این بخش شرکت کیوبیک را موظف کرد 2,800,000,000 دلار به ایران بپردازد و هزینه پیگیری و سود آن را هم متقبل شود. جریمه‌ای که شرکت کیوبیک هرگز پرداخت نکرد. پس از آن ایران از شرکت کیوبیک به دادگاهی در ایالت کالیفرنیا شکایت کرد. یک قاضی فدرال درخواست ایران برای پرداخت هزینه وکیل و سود را رد کرد، اما جریمه 2,800,000 دلاری را تایید کرد. شرکت کیوبیک میگوید حتی اگر بخواهد این مبلغ را بپردازد نمیتواند، زیرا تحریم‌های ایالات متحده هر گونه انتقال پول به ایران را ممنوع کردند. دولت آمریکا میگوید گرچه روابط آمریکا با ایران به شدت محدود است، اما حتی تحریم‌های موجود هم باعث نخواهد شد که شرکت کیوبیک از پرداخت مبلغ مورد نظر دادگاه سر باز زند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
دریچه مجله ویژه‌ای از رادیو فرداست درباره حقوق بشر.
هر یک شنبه 6:30 به وقت تهران.
و اما در ایران، شمار قربانیان انفجار در کوره ذوب کارخانه فولاد قدیر به 16 نفر رسید. این انفجار یک شنبه گذشته رخ داد و تاکنون دلیل یا دلایل آن اعلام نشده است. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی سریع به پرونده این انفجار را صادر کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در پی انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد، واقع در شهرک صنعتی این شهر، فرضیه‌های گوناگونی مطرح شد. از انفجار مهمات اسقاط عمل نکرده در میان ضایعات کارخانه تا انفجار کپسول گاز. البته تشکل‌های کارگری نقض آشکار اصول ایمنی در هنگام ذوب ضایعات فولادی را عامل اصلی این حادثه مرگبار دانستند. با این همه و به رغم گذشت 5 روز، هنوز دلیل یا دلایل انفجار کوره ذوب کارخانه قدیر یزد اعلام نشده است. این در حالی بود که مقام‌های مسئول وعده داده بودند که ظرف 2 روز عامل یا عوامل این انفجار و جانباختن 16 کارگر این کارخانه معرفی خواهد شد. البته همان زمان اعلام شد که مدیران کارخانه قدیر فولاد یزد بازداشت شدند. پس از آن رئیس دادگستری استان یزد بازپرس ویژه‌ای را جهت رسیدگی به این پرونده تعیین کرد. همچنین عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی سریع به پرونده انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد را صادر کرد. ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار این وزارتخانه، با اعلام این مطلب گفت: یک هیئت مأموریت دارد ضمن بررسی علت حادثه با خانواده‌های کشته شدگان و مصدومان دیدار و با ابراز همدردی با خانواده بازماندگان به وضعیت کارگران مجروح حادثه سریعاً رسیدگی کند. طبق قانون کار، وظیفه اصلی این وزارتخانه رسیدگی و نظارت به فراهم بودن ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی است. اما تشکل‌های کارگری می‌گویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کار نظارت بر ایمنی کار کوتاهی کرده است. در این ارتباط، علی اکبر اولیا، نماینده یزد در مجلس، نیز مسئولیت انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد و کشته شدن 16 کارگر آن را متوجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. او با اشاره به وجود حوادثی مشابه در استان یزد این پرسش را مطرح کرد که آیا وقت آن نرسیده که وزیر کار در این باره پاسخگو باشد و مسئولیت امر را بپذیرد؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، از زمان آغاز بهره برداری از کارخانه فولاد قدیر یزد در سال 1386، 6 حادثه در این واحد تولیدی روی داده است. در این حال حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در ایران، به خبرگزاری ایلنا گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، آمار حوادث ناشی از کار در ایران 20% بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. برخی از کارشناسان ایمنی میگویند که عامل 80-90% از حوادث کار بی‌توجهی کارفرمایان و عدم نظارت دولتی است. به گفته این کارشناسان، بازرسان باید کارخانه‌ها و معادن را کنترل کنند، اما این کار به طور مرتب انجام نمی‌گیرد. این در شرایطی است که علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از کمبود 4500 بازرس کار در 1,000,000 واحد تولیدی ایران خبر داده است.
بهروز کارونی و افزایش شمار قربانیان این کارخانه به 16 نفر.